بعد از ظهر است در ایران صدای رادیو فرداست که می شنوید. هفدهم اسفند 1400 خورشیدی، هشتم ماه مارس 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با مجموعی از خبرها، تحلیلها و گزارشهای متنوع. اما در ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم فرشته قاضی که با من در استودیوست.
این بخش خبری هم باز با اوکراین شروع میشه. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد روز دوشنبه در شورای امنیت بر لزوم ایجاد مسیرهای امن در اوکراین برای انتقال کمک‌های بشردوستانه به مناطق جنگ زده در این کشور تاکید کرد. مارتین گریفیس، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه، در نشست اضطراری شورای امنیت همچنین افزود که شهروندان غیر نظامی در مناطقی چون ماریوپول، خارکیف و دیگر مناطق به ویژه به تجهیزات پزشکی نیاز دارند. روسیه و اوکراین روز دوشنبه سومین دور مذاکرات خود را برگزار کردند که هدف از آن ایجاد یک کریدور امن برای خروج غیر نظامیان از شهرهای تحت محاصره و مناطق درگیری است. روسیه میگوید که این کریدورها را از ساعت 7 صبح سه‌شنبه به وقت گرینویچ باز می‌کند تا غیر نظامیان از کیف، ماریوپول، خارکیف و سومی که زیر حمله‌های شدید روسیه قرار دارند خارج شوند. از زمان آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین، گزارش‌های متعددی از بمباران سنگین مناطق مسکونی این کشور منتشر شده است. مسکو اعلام کرده که اهداف غیر نظامی را هدف قرار نداده است. اما در ایران بر اساس گزارش خبرگزاری‌های داخل این کشور، نیروی هوافضای سپاه پاسداران دومین ماهواره نظامی ایران با نام نور 2 را به فضا پرتاب کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، در روز سه‌شنبه این دومین ماهواره نظامی ایران است و توسط ماهواره بر سه مرحله‌ای و سوخت ترکیبی قاصد نیروی هوافضای سپاه به فضا پرتاب و با موفقیت در مدار 500 کیلومتری زمین قرار گرفت. این ادعا در حالی مطرح شده که هنوز منابع مستقل بین المللی درباره این پرتاب اظهار نظر نکردند. برنامه فضایی سپاه پاسداران پیشرفته تر از وزارت دفاع محسوب می شود که در سالهای اخیر بارها عملیات پرتاب آن ناموفق ارزیابی شده است. کشورهای غربی همواره از آزمایش‌های موشکی و فضایی ایران ابراز نگرانی کرده و می گویند پیشرفت در این زمینه می تواند برای مصارف غیر صلح‌آمیز مورد استفاده قرار بگیرد. اما در خبری دیگر، دیپلمات‌ها در وین می‌گویند که ایران و ایالات متحده ظرف چند روز باید تصمیمی سیاسی بگیرند تا از شکست مذاکرات احیای برجام جلوگیری کنند. پس از 11 ماه مذاکره غیرمستقیم تهران و واشنگتن بر سر احیای توافق هسته‌ای، درخواست روسیه برای معافیت از تحریم‌های آمریکا می‌تواند مانع احیای برجام شود. به دنبال بازگشت علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی به تهران، در روز دوشنبه انریکو مورا، فرستاده ارشد اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده این مذاکرات، در توییتی نوشت که در چند روز آینده زمان تصمیم گیری سیاسی برای پایان دادن به مذاکره های وین خواهد بود. رسانه‌های داخل ایران میگویند که علی باقری برای مشورت به تهران بازگشته است. در واشنگتن جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید، به خبرنگاران گفت که ایالات متحده و متحدانش در حال نزدیک شدن به توافق هسته‌ای با ایران هستند، اما هنوز باید بر سر مؤلفه‌های مهمی تصمیم گیری شود. مذاکره کنندگان در وین هفته گذشته گفته بودند که انتظار می‌رود ظرف چند روز به یک توافق برسند. و در خبر آخر، روسیه ظرف 10 روز و به دنبال حمله به خاک اوکراین، با پشت سر گذاشتن ایران و کره شمالی به بزرگترین کشور تحت تحریم جهان تبدیل شد. به گزارش سایت کاستلوم که بانک اطلاعات ردیابی تحریم‌های جهانی است، روسیه از روز 5 اسفند که به اوکراین حمله کرد، از سوی ایالات متحده و متحدان اروپاییش هدف بیش از 2700 تحریم جدید قرار گرفت که شمار تحریم‌های آن را به بیش از 5500 مورد رساند. با این تحریم‌های جدید، روسیه از ایران که هدف 3616 تحریم قرار گرفته است، پیشی گرفت. دعوت می‌کنم شنونده برنامه مجله باشید با پروانه وحید منش.
ممنونم از تو فرشته. فرشته قاضی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به 12th روز از تهاجم روسیه به اوکراین. میپردازیم به اظهارات سفیر روسیه در تهران درباره تضمین روسیه برای برجام. او از مردم ایران میخواهد رادیو فردا گوش نکنند. و در روز جهانی زن نگاهی داریم به این روز و مبارزات زنان برای آزادی و برابری. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. معاون نخست وزیر اوکراین اعلام کرده که صبح سه‌شنبه کریدور امن برای خروج غیر نظامیان از شهر سومی باز می شود. شهر سومی در شمال شرقی اوکراین قرار دارد و چندین روز است که زیر آتش روسیه است. روسیه تا کنون به هیچ یک از توافقات برای ایجاد کریدور بشردوستانه به منظور خروج غیر نظامیان از مناطق جنگی به طور کامل پایبند نبوده. همراه هستیم با همکارم محمد زرقامی که نگاهی داشته به آخرین اخبار مربوط به تهاجم روسیه به اوکراین. محمد، در چه مرحله‌ای هستش این درگیری‌ها؟ در 24 ساعت گذشته چه اتفاقاتی رخ داده در خاک اوکراین و در تهاجمی که روسیه به این کشور داشته؟
سلام میکنم به تو پروانه و به شنوندگانمون. همونطور که خودت هم اشاره کردی، خب ما 13th روز جنگ رو شاهدش هستیم، اما در این حال تصاویری که رسانه‌های محلی دارن منتشر میکنن حاکی از این هست که اتوبوس‌ها و خودروهایی هستند که شهروندان رو دارن، شهروندان اوکراینی رو دارن انتقال میدن. مقصد اونها گفته شده که شهر پولتاواست که دورتر از روسیه قرار داره. توافق آتش بس تا ساعت 9 شب به وقت محلی اعلام شده هستش و دانشجوهای خارجی هم جزو این شهروندانی هستن که قرار منتقل بشن. خب میدونیم که چند بار آتش بس صحبت شد و به شکست انجامید، اما این بار همچنان این آتش بس گویا برقرار هست و گفته شده که تعدادی از غیر نظامیان هم در شمال غربی کیف که این روزها جنگ سختی توی اونجا در جریان بود خارج شدن. اونطور که از رسانه‌های روسیه برمیاد، اونها بیشتر میگن که این گذرگاه‌های امن توی خاک روسیه یا بلاروس هست و این مسئله انتقاد شدیدی رو در خود اوکراین و در بین مقام‌های رسمی اوکراین داشته. تا همین لحظه آخرین خبر فوری که منتشر شد به نقل از سازمان ملل متحد نشون میده که تعداد پناهجویانی که اوکراین رو ترک کردن به 2 میلیون نفر رسیده، که این برآورده افراد نشون میده باز به ما که سریع ترین مهاجرت رو در اروپا شاهد بودیم از زمان جنگ جهانی دوم. و از طرفی فقط وقتی به این آمار پروانه دقیق میشیم، تا کنون گفته میشه که بیش از 1 میلیون نفر به لهستان پناه بردن و در اونجا ساکن شدند. اما یک تخمینی هم که منتشر شده نشون میده که تقریبا یه چیزی در حدود 40% اونهایی که به لهستان رفتن در این کشور نموندن و خودشون رو به کشورهای دیگه انتقال دادن. جدایی از این، اگر که باز برگردیم به خود به هر حال وضعیتی که در اوکراین حاکم بوده، مقام‌های رسمی اوکراینی میگن که روسیه تضعیف شده و حرکتش کند شده. این خبریه که حتی وزارت دفاع بریتانیا هم برش صحه گذاشته و اونها هم به دنبال این خبر معتقد هستند که نیروهای روسی توان ادامه دادن رو مثل گذشته ندارن. و دفاع نیروهای اوکراینی هم گفته میشه که در بخشای جنوبی، شرقی و شمالی ادامه داره. البته هنوز کیف و مثلا چرنیگوف در دست اوکراین قرار داره، اما مقام های رسمی اوکراین از اون طرف معتقدند که روسیه میخواد در این میون رو بیاره به اون چه که اونها جنگ روانی مینامند و کار تبلیغاتی انجام بده. در
محمد اشاره کردی به اینکه روزها به دنبال این هستن که حالا یه جنگ روانی را بندازن، اما در آستانه نشست رهبران اتحادیه اروپا هم روزها تهدید کردن که اگر نفت و گاز روسیه تحریم بشه قیمت نفت به 300 دلار در بشکه میرسه و تهدید کردن اروپا و آمریکا رو. در مورد این مسئله هم اگر مسائلی وجود داره برامون بگو.
ببین همونطوری که گفتی، خب مسئله تحریم نفت روسیه به گونه ای داره عمل میکنه که الان شاید این جالب باشه برای بسیار شنونده های ما که صنعت خودروسازی جهان رو هم داره تهدید میکنه، یعنی به نوعی بالا رفتن این هزینه ها داره تأثیر میذاره در قسمت های دیگه. مثلا خبری منتشر شده که خب بعضی از کمپانی ها که اعلام کردن که دیگه نمیتونن به دلیل مسائل لوجستیک در روسیه باقی بمونن، از جمله نیسان این اعلام رو داشته. در کنار اون شاهد این هستیم که به هر حال بعضی از کالاهایی مثل آلومینیوم، مثل پالادیوم و حتی مثلا نیکل در اصل داره قیمتش میره بالا، جوری که خودروسازان میگن در ماه‌های آینده احتمال داره با بحرانی روبرو بشن که قیمت اینها تأثیر بگذاره در بازار، به جوری که محتملاً صورت حساب این قضیه رو راننده ها باید از جیب خودشون پرداخت کنن. ضمن این که این رو در نظر داشته باشیم که در همین نشست هم با توجه به این که به آمریکا راههایی رو دنبال میکنه که به هر حال بتونن صنعت در اصل انرژی روسیه رو هم تحت تحریم قرار بدن، بله. کشورهای اروپایی حاضر همشون موافق نیستن و از همین بیم دارن که افزایش یعنی تحریم ها بتونه قیمت ها رو بالا ببره. ضمن اینکه مثلا ما شاهد این هم بودیم که ژاپن هم تحریم هایی رو در نظر گرفته برای افرادی که با صنعت با حوزه انرژی روسیه در تماس هستن. نمیدونم اگر وقت داریم.
نه محمد، فرصتمون بسیار اندک هستش. سپاسگزارم از تو. در بخش های بعدی همراه تو خواهیم بود. اما تهاجم نظامی روسیه به اوکراین تاکنون باعث آواره شدن نزدیک به 2 میلیون تن شده و این شمار رو به افزایش این وضعیت به خصوص برای اوکراینی هایی که ساکن کشور خودشون نیستن هم منجر به فشارهای روانی سنگین شده. ایلیا جزایری در گزارشی نگاهی داشته به شرایط جدیدی که جنگ اوکراین در اروپا به وجود آورده و تأثیراتی که بر اوکراینی های مقیم دیگر کشورها گذاشته.
تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، ویرانی گسترده و علاوه بر تلفات نظامی آوارگی صدها هزار نفر، نخستین ایستگاه کشورهای همسایه از جمله لهستان.
تعداد پناهجویان در حال بیشتر شدنه. الان این تعداد رو که میبینید گاهی چند برابر و گاهی کمتر هستن، اما ورودشون به اینجا بدون توقف ادامه داره.
در این میان برخی دردها میان شهروندان حتی از قاره‌های مختلف مشترک شد. انس و آنا، زوج ساکن آلمان. انس از اینجا آمده، سوریه جنگ زده و اکنون به آلمان پناه برده و در این کشور با آنای اوکراینی آشنا شد و ازدواج کرد، در حالی که تاکنون این انس بود که به خاطر جنگ در کشورش نگران وضعیت و خانوادهش بود. اکنون آنا هم همدردش شده. به گفته آنها دشمنشان یکیست، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه.
دشمن ما یکیه، پوتین. از بشار اسد حمایت و سوریه رو بمباران کرد، همین کار رو الان داره با اوکراین میکنه. دوست ندارم احساسی رو که مردم اینجا دارن رو بار دیگه تجربه کنم. ما در سوریه خیلی رنج کشیدیم، الان هم توی اروپا اوضاع واقعا بده. فکر نمی کردم بار دیگه آواره ها و پناهجوها رو توی قطارها و ایستگاه ها ببینم. همون تجربه‌ای که ما سال 2015 بعد از رسیدنمون به اروپا داشتیم بار دیگه داره تکرار میشه.
انس اکنون تلاش میکند علاوه بر کمک به همسرش به پناهجویان اوکراینی در اروپا که به دنبال سرپناه هستند هم کمک کند.
به هر حال باید قوی باشیم و به مردم کمک کنیم. شاید کسایی باشن که بخوان خودشون رو به اردوگاه ها برسونن. من باهاشون صحبت میکنم چون همدردیم. ما کشورهامون رو رها کردیم، اوکراین و سوریه.
Wir haben die gleiche Schmerzen.
آنها اکنون در ترس و دلهوره به سر میبرد. نگران کشور و خانواده تحت جنگش، به ویژه با پیگیری اخبار که تلفات انسانی را در اوکراین گزارش میکند و برای مقاومت روانی در این شرایط انس که تجربه مشابهی دارد به او کمک میکند.
من از تجربهش میپرسم، وضعیت سختیه. در این باره تجربهش رو در اختیارم قرار میده و کمک میکنه تا بتونم فکرم رو مدیریت کنم یا اینکه هر لحظه به ماجرا فکر نکنم. در این شرایط خیلی سخت زندگی طبیعی داشته باشی.
تصاویری که در ماه‌های گذشته رسانه‌ها مخابره کردند، عراقی‌هایی که برای فرار از شرایط بد معیشتی و ناامنی کشورشان را رها کرده و تلاش کردند خود را به اروپا برسانند، بسیاری از آنها به مقصد نرسیده و مجبور شدند بازگردند. و این ساشا است، چشم پزشک اوکراینی که برای کمک به مردم بحران زده به عراق آمده. اما او اکنون نگران اخبار کشور جنگ زده اش را دنبال می کند، در حالی که وقتی می خواست به عراق سفر کند خانواده اش نگرانش بودند.
نمی دونم، احساس دوگانه ای دارم. از یه طرف از ته دل می خوام برگردم اوکراین، از طرف دیگه به بچه‌م فکر می کنم. خانواده‌ام الان خوشحالن که من اینجا. ماجرا خنده داره. وقتی می خواستم بیام گریه می کردن و می گفتن به عراق نرو، اونجا خطرناکه. اما الان احساس می کنیم که عراق و کردستان امن‌تر از اوکراینه.
و تجمع شهروندان اوکراینی نگران کشورشان روبروی دفتر سازمان ملل متحد در اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق، مردمانی خواستار پایان جنگ در کشورشان و نگران خانواده و دوستانشان. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
اما امروز روز جهانی زن است، روزی که بعد از 112 سال همچنان برای گسترش مفاهیم آزادی و برابری زنان تلاش می کنند و هنوز پس از 112 سال در این روز اخبار خشونت، تجاوز، نابرابری و تضییع حقوق زنان در صدر اخبار است. بشنویم با هم سخنان عاطفه چهارمحالیان، نویسنده ساکن ایران، رو درباره زن و روز جهانی زن.
من هم 8 مارس رو که همینطور که همه میدونیم از مهمترین تاریخ‌های ثبت شده جنبش‌های مبارزاتی زنان هست، تبریک میگم، به همه تبریک میگم، چون معتقدم جنبش‌های آگاهی بخش حتی دیکتاتورها را هم نجات خواهد داد. اساساً تلاش برای استقرار، عدالت و آزادی به آبادی و رضایت اجتماعی منجر خواهد شد و این نجات بخشه. این روز برای همه زنان و البته مردان آزادی خواه آرزوی پایداری و گام های استوار دارم و اینکه در شرایط خیلی ویژه‌ای که در اون هستیم و باعث شده یکی بعد از دیگری ورطه های عمیق و مخوف ظلم و ستمی که بر زنان میره بروز پیدا بکنه و نمایان بشه، بیش از همیشه ما نیازمنده این هستیم که از ناامیدی و انفعال و علل خصوص جبرگرایی فاصله جدی بگیریم و در مقابل ارتجاع تاریخ و در واقع بازگشت تاریخ به شرایط پیش از همه این دستاوردها فریادهای بلند و قامتهای ایستاده‌ای داشته باشیم. باز هم تبریک میگم این روز رو به همه زنان جهان و به طور ویژه سرزمینم.
لازمه یادآوری کنم که امروز در ساعت 7 شب به وقت ایران هم ویژه برنامه روز جهانی زن از رادیو فردا پخش میشه که شما رو دعوت میکنم به شنیدن اون. اما سفیر روسیه در ایران در واکنش به اخبار منتشر شده درباره درخواست تضمین روسیه برای برجام گفته است: از مردم ایران میخواهیم که به اظهارات رادیوهای بیگانه با مانند رادیو فردا گوش ندهند. لوان جاگاریان روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم بدون توضیح درباره جزئیات درخواست روسیه گفته که سوء تفاهم شده است و توضیحات لازم را از طریق منابع دیپلماتیک به طرف ایرانی خواهیم داد. همراه هستیم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس. آقای علیجانی، سفیر روسیه در تهران سال گذشته هم رادیو فردا را به تخریب روابط روسیه و ایران متهم کرد و اتفاقا برای اثبات حرف خودش به مطلبی که شما برای رادیو فردا درباره نفوذ روس‌ها در سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی نوشته بودید ارجاع داده بود. آقای علیجانی، روس‌ها چقدر به سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی نزدیکن و این تضمین که روس‌ها درباره برجام خواستن بیانگر چیه؟
با سلام، این سیاست نگاه بشه که جمهوری اسلامی و آقای خامنه‌ای الان دارن ابعاد مختلفی داره، از جمله ابعاد اطلاعاتی و امنیتی. البته ارتباط امنیتی جمهوری اسلامی با بلوک شرق از دهه 60 آغاز شد. همون موقع گفته می شد که شکنجه سفید تحت تأثیر آموزه‌های بلوک شرق هست، ولی خب این به تدریج افزایش پیدا کرد، به ویژه بعد از انحلال کامل اداره هشتم ضد جاسوسی ساواک که برای رصد کردن شوروی و کشورهای چپ و کشورهای عربی چپگرا تأسیس شده بود. از اون به بعد در واقع زمینه‌هایی برای رشد روس‌ها و نفوذشون گسترش پیدا کرد. این نفوذ در دوره‌های اخیر، یعنی در یک دهه اخیر، به صورت علنی و غیر علنی با تاثیرگذاری رو تحلیل‌های امنیتی جمهوری اسلامی که بولتنهاش دست آقای خامنه‌ای هم میره، خودش رو به شکل خیلی واضحی نشون داده که من در همون مقالات که شما اشاره کردید نمونه‌هاش رو آوردم. حالا سفیر روسیه ظاهراً ایران رو با خاک روسیه و زمانه ما رو با زمانه تزار اشتباهی گرفته که امر و نهی میکنه که مردم ایران به چه رادیویی گوش بدن یا گوش ندن. من همینجا اشاره کنم آقای سفروف که یکی از همین در واقع بلندگاه تبلیغاتی روس هاست، دیشب در یه میزگرد تلویزیونی آشکارا به اینکه ایران رو برای منافع روسیه میخوان اعتراف کرد و یک جمله بسیار کلیدی گفت. گفت ایران غربگرا از ایران هسته‌ای برای منافع روسیه، یعنی روسیه یا آقای پوتین، خطرناکتره. من واقعا بلا فاصله یاد مرگ آقای هاشمی افتادم و سر زیر آب کردن آقای هاشمی که خطر که مسئله‌ای که خاندان هاشمی اجماعا میگن که مرگش طبیعی نبوده، بلا فاصله این در ذهنم تداعی شد که اگر غربی ها میخواهند ایران به سلاح هستی دست پیدا نکنه، روسیه هم میخواد که ایران نگاه به شرق نداشته باشه و مرگ هاشمی یکی از نمونه های آشکار این گرایش بوده. و ما در همین حالا هم در تبلیغات رسمی جمهوری اسلامی و تبلیغاتش در رسانه های نزدیک ولایی این روسگرایی رو به صورت خیلی آشکاری میبینیم که خب این هم ناشی از همسویی و نگاه به شرق هست، هم از حضور جدی روسها و ارتباط جدی روسها با بخش اطلاعات به ویژه اطلاعات سپاه در ایران.
آقای علیجانی، در طول تاریخ همیشه روسها به کسانی که با نشر اطلاعات نادرست و تخریب اطلاعاتی به مقاصد خودشون میرسن معروف بودن. چقدر این مسئله درسته و اگر نگاهی به همین جنگ اوکراین هم داشته باشیم، روسها در این جنگ در چه حوزه‌هایی به نشر اطلاعات نادرست می‌پردازند؟
ببینید، وجدان جمعی ایرانی‌ها همونطور که کودتای 28 مرداد درش ثبت شده، نقاط مختلف و متعددی از حمله روس‌ها به ایران، جدا کردن بخشی از خاک ایران، حمله به مشروطه‌خواها، حمله و به توپ بستن مجلس و و و تا حالا که به صلاح رو انرژی هسته‌ای و نیروهای بوشهر چقدر بازی در آوردن، رو S-300 چقدر بازی در آوردن. در وجدان جمعی ایران حکومت روسیه و شوروی قبلی به مکاری و بی‌وفایی و به فریبکاری معروفند. البته این یه منطق مشترک دیکتاتورهاست و اجازه بدید بگم منطق مشترک نظام سلطه است که انگیزه هاشو پشت یه بهانه‌هایی و پشت یه پوشش‌هایی پنهان میکنه. همونی که مثلا جمهوری اسلامی میره در سوریه، بنا به گفته یکی از فرماندهان و سرداران سپاه که آقای خامنه‌ای گفته بود برید سوریه بشار اسد رو حفظ کنید، ولی این انگیزه اصلی رو رو پشت لعاب‌هایی مثل مدافعین حرم و دفاع از حرم و با داعش بجنگیم، اونجا که در اینجا نجنگیم، در حالی که داعش دو سال پس از حضور نظامی ایران اساسا به وجود اومد و در سوریه فعال شد. یعنی انگیزه ها رو پشت یک سری لعاب‌ها و تزویرهای پنهان میکنن. حالا روسیه هم در حضورش و تجاوزش به خاک اوکراین این الحاق و کشورگشایی رو پشت یک چیزی پنهان میکنه، در حالی که پوتین خودش رسما در سخنرانی‌هاش خیلی علنی، در سخنرانی‌های خیلی پرهیجانش، اینکه اصلا روسیه اوکراین بخشی از خاک ماست، بخشی از تاریخ ماست، یعنی ولی میان این رو پشت نظام سلطه و ناتو و در اونجا میجنگیم در اینجا نجنگیم پنهان میکنن، در حالی که و میگن که اونجا نازی‌ها حاکمن، در حالی که اونجا یه حکومتی با 60 و چند درصد مشارکت در انتخابات و بالای 70 درصد بله. فرد رأی آورده. و این من اینجا فقط تعجبم از بخشی از نیروهای به اصطلاح چپ سنتی ایران پنهان نکنم که دارن به شدت از روسیه دفاع میکنن، در حالی که اگر نظام سرمایه‌داری غربی بده، تبعیض‌آمیز، خوب درست نظام پوتین که سمبل سوسیالیسم نیست، هم در سیاست عقب مانده تر و دیکتاتوری تر از غربه و هم اقتصادش اقتصاد مافیاییه. و من این رو بجز واقعا نوعی ضدیت کور با آمریکا نمیبینم، رفتن تو دام تله پوتین که به دروغ میخواد کشور اوکراین روی کشور نازی خطاب بکنه، در حالی که زلنسکی خودش متولد شرق اوکراین، خودش یهودیه و طرفدار اقلیت‌های روس هست، روس زبان هست. و اینجا ما می‌بینیم که انگیزه حمله به روسیه پشت این تبلیغات دروغین که دیگه در عصر جهانی شدن ارتباطات رنگ باخته میخواد پنهان بشه، که پنهان هم نخواهد ماند.
سپاسگزارم. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس همراه ما بود با نگاهی به دسترسی روس‌ها به سیستم اطلاعات جمهوری اسلامی. اما درباره اظهارات سفیر روسیه که از مردم خواسته رادیو فردا گوش نکنن و گفته که اینها اظهارات رادیوهای بیگانه است علیه روابط ایران و روسیه، همراه هستیم با همکارم بنیامین صد که همراه من در استودیوست. بنیامین، چه واکنش هایی در شبکه‌های اجتماعی بوده به این اظهارات؟
سلام به تو، درود به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی، دیروز بعد از اینکه این صحبت ها مطرح شد از طرف آقای جاگاریان سفیر روسیه در تهران و ایران، خیلی از کاربرها اشاره کردن به این موضوع که خب روس‌ها نگران این هستن که اخبار جدای از اون مجرایی که جمهوری اسلامی میخواد، کانال‌هایی که جمهوری اسلامی میخواد در اختیار مخاطبان قرار بگیره و تأثیر بذاره رو ذهن ایرانی‌ها، که در واقع فکر بکنن که پوتین حرکتی که در اوکراین کرده یا رفتارش در قبال برجام به نفع منافع ایران هست، در صورتی که رسانه‌های فارسی زبان خارج کشور و مشخصاً رادیو فردا خب به خاطر نقد‌هایی که در این زمینه دارن و افشاگری هایی که در باره این موضوعات داشتن، زیر ضرب به تعبیر کاربران، زیر ضرب حالا آقای جاگاریان سفیر روسیه قرار گرفتن. خیلی از کاربرها هم به شوخی نوشتن که دیگه کار به جای رسیده که ما فقط منتظر بودیم ببینیم آقای جاگاریان سفیر روسیه در ایران چی دوست دارن که ما بریم اونو گوش بکنیم و رادیو فردا رو چون ایشون دوست ندارن گوش نکنیم. خیلی از کاربرها اشاره کردن به همین خوی دیکتاتور معابانه ای که حالا گفته میشه از طرف بسیاری در شبکه‌های اجتماعی و در پلتفرم‌های مختلف، از جمله صفحه رادیو فردا در اینستاگرام، این خوی دیکتاتور معابانه‌ای که حالا روس‌ها دارن چه در قبال برجام چه در قبال حالا رسانه‌های خارج کشور، رسانه‌های فارسی زبان خارج کشور و مشخصاً رادیو فردا که ایشون اسم بردن و گفتن که بهتره که ایرانی‌ها اون رو گوش نکنن، حتی از واژه بهتر هم استفاده نکردن، گفتن ما به ایرانی‌ها میگیم که گوش نکنن. و این موضوع خیلی در واقع در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشته. جدای از این، خیلی دیگه از کاربرهای طرفدار نظام و طرفداران جمهوری اسلامی هم اشاره کردن به این موضوع که روسیه در واقع آنچه که براش اهمیت داره در وهله اول اون استیلای هژمونی خودش هست، اون استیلای سیاسی و حالا سلطه نظامی خودش هست بر منطقه، به خصوص بعد از اتفاقات اوکراین که شرایط اونگونه که پوتین دوست داشت داشت پیش نرفته، به تعبیر این کاربرها حالا دست به دامن رسانه ها شدن برای فریب افکار عمومی و به نوعی رسانه ها رو تهدید میکنن و این فقط منحصر به رسانه های فارسی زبان خارج کشور و مشخصا رادیو فردا هم نیست، خیلی از رسانه های دیگه هم در خود مسکو در روسیه با احضار و تهدید و در واقع توقیف روبرو بودن.
ممنونم از تو بنیامین. بنیامین سعد با ما بود با نگاهی به شبکه‌های اجتماعی. اما امروز در روز جهانی زن ما برنامه ویژه‌ای داریم ساعت 7 شب به وقت تهران. از شما درخواست می‌کنیم که نظرات و پیشنهادات خودتون رو درباره این روز، خواسته‌های زنان، مبارزات زنان و مبارزاتی که اونها برای برقراری آزادی و برابری داشتن با ما در میون بگذارید و صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا برامون بفرستیم، telegram.me/radiofarda. اما این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.